الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند تبارک و تعالی در آیه 92 سوره آل عمران می‌فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فإن الله به علیم. بالاخره برای اینکه انسان به اون مقامات برسه، جز اینکه از اون چه که دوست داره به دیگران بده راه نداره. و ما تنفقو من شیئن فان الله بهی علیم. خدا دائم در همه جا بر علم خودش تأکید میکنه، مطلبی که ما زیاد میشنویم و میدانیم، ولی خب باور کردنش معمولا مشکلیست که داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در این روزها در ایام هفته اشاره کردیم، ما در دوره دوم خارج اصولمون در مباحث علم اصول این بحث رو مطرح کردیم که گاهی ما درون یک علم هستیم، مشغول مطالعه ایم، گاهی از بیرون به علم نگاه میکنیم. گفتیم اگر از بیرون به یک علم نگاه کردیم میشه فلسفه اون علم، و اگر داخلش رفتیم میشه خود اون علم. در بحث فلسفه علم اصول اشاره کردیم که فلسفه علم اصول 4 بخش داره، یعنی فلسفه هر علمی این 4 بخش رو داره. وقتی از بیرون نگاه میکنیم، یکی از چیزهایی که میبینیم تاریخ اون علمه، مطلب دیگر مبادی اون علمه، یعنی دانش و مطالبی که اون علم برش استواره. مطلب سوم که بحث‌های روزهای چهارشنبه ماست، روش شناسی اون علمه، که در واقع ما در روزهای چهارشنبه به روش شناسی علم اصول می‌پردازیم. و البته بخش چهارم که بعد از روش شناسی به اون خواهیم رسید، رابطه بین علم اصول هست و سایر علوم. همونطور که مستحضرید، بخش‌های اول و دوم رو قبلا بحث کردیم، بحث روش ها رو هم از پارسال شروع کردیم، بخشش رو گفتیم که امروز یادآوری میکنیم. در بحث روش شناسی به این توجه دارید که خب روش شناسی بحثی نیست که به صورت متعارف در حوزه مورد توجه قرار گرفته شده باشه. البته کلن دانش جدیدی محسوب میشه و نکته این که در حوزه ها کمتر بهش توجه میشه این است که ما اصلا کلن در حوزه نگاه بیرونی به علم یا به تعبیری فلسفه علم رو کمتر بهش توجه میکنیم. نکته دیگری که باید به اون توجه داشته باشید این است که وقتی ما روش شناسی رو انجام میدیم، چون قبلن عرض کردم که ما از بیرون داریم به علم نگاه میکنیم، دائم به خود اون علم مراجعه داریم میکنیم و مسائلی که در اون علم هست به منزله مثالهایی است که ما از اون استفاده میکنیم. حالا ممکنه گاهی از اوقات هم این مثالها دقیقا مبنای ما نباشه در اون علم، فقط یه مثال برای ما محسوب میشه که حالا در عمل اشاره خواهیم کرد. ما در بحث روش شناسی اولین سوالی رو که مطرح کردیم این بود که اصلا روش چیه؟ مقصود ما از روش شناسی چیه؟ روش به چه معناست؟ که گفتیم این روش شناسی اصطلاح متأخره، خیلی جدید پیدا شده. اولین کتاب روش شناسی که در ایران ترجمه شده هنوز اصطلاح روش شناسی وجود نداشته و مترجم اسم کتاب رو روش شناسی نذاشته، با اینکه اسم کتاب در اصلش متدولوژی بوده. خب سوال کردیم روش چیه؟ پاسخهایی دادیم، این نمیخوام تکرار کنم، نواراش در به اصطلاح صوتش در سایت ما هست، اسلایداش هم هست، دوستان میتونن درسای سال قبل رو مراجعه کنن. البته گاهی از اوقات یه چیزایی که در دسترسه بعضی وقتا حتی اونایی که محل ابتلایشون هم هست نمیبینن، حالا اینکه در سایت ما هست یک جای خاصی باید کسی پیدا کنه. حالا این به مناسبتی کسی دیروز من جلسه داشتم که حالا کارش مرتبط با مسائلی است که در سایت اسلام کوست ما داریم پاسخگویی میکنیم. سایت اسلام کوست که روزی بالای 50,000 مراجعه داره، سالی بیش از 25 میلیون مراجعه داره. این آقا یه بارم بهش مراجعه نکرده بود، میگفت خیلی شنیدم اسمشو، یه بارم نگاه نکرده بود. حالا برای همین هی ما میگیم تو سایت هست، حالا دیگه تو سایت هست. به هر حال تو اونجا توضیح دادیم که تعریف هایی که از روش شده نوعا تعریف دوریه. نکتش هم اینه که در واقع روش یک مفهوم در واقع بدیهی است و قابل تعریف به اون معنای خاص کلمه در منطق نیست. بعد در اونجا توضیح دادیم که روش مسیر حرکته، البته مقصودمون از حرکت همون تعریفی است که در فکر گفته می شود، که فکر یک حرکته که ما وقتی با یک مجهولی مواجه میشیم از اون مجهول حرکت میکنیم به معلوماتی که در ذهنمون داریم، اون معلومات رو درش یک سامان ایجاد میکنیم که یک حرکته، دوباره بر میگردیم و اون مجهول رو روشن میکنیم. به تعبیر مرحوم حاجی، فکر و حرکتون من المبادی و من مبادیه الالمرادی. گفتیم اون مسیری که در واقع فکر طی میکنه بهش گفته می شود روش، و مسیرهای مشابه به منزله یک روش تلقی می شن. نه اینکه چون هر کسی یه حرکتی انجام میده یک مسیری رو طی کنه، اگر این مسیرها مشابه بود به عنوان یک روش تلقی می شن. این سوال رو مطرح کردیم که خب فرق بین منطق و متدولوژی چیست. توضیح دادیم که منطق از فکر بحث می کنه، متدولوژی از مسیر فکر بحث میکنه، و در نهایت به این نتیجه منتهی شدیم که منطق و متدولوژی در واقع دو نگاه متفاوت هستند به یک چیز. یعنی یک امر که فکر باشه از یک منظر در منطق مورد مطالعه قرار میگیره، از منظر دیگری در متدولوژی بحث میشه. بعد از این بحث من اینجا دیگه اسلاید هاشو نیاوردم چون طولانی میشد، بعد از این بحث ما یک بحث مقدماتی انجام دادیم در باب متدولوژی سایر علوم. در اون بحث مقدماتی متدولوژی ریاضی، متدولوژی علوم تجربی، متدولوژی روانشناسی، متدولوژی جامعه شناسی و متدولوژی تاریخ رو خیلی اجمالی اشاره کردیم، از این باب که از طریق مباحثی که در متدولوژی اون علوم مطرح شده که توی اونها دیگران کار کردن و بحث کردن، بتوانیم برای علم اصول که درش بحثی صورت نگرفته یک الگویی پیدا بکنیم و به ما کمک بکنه که توی علم اصول دنبال چی بگردیم، اونا در متدولوژی چی بحث میکنن، وقتی میگن متدولوژی ریاضی چی میگن. خب اونجا توضیح دادیم که در متدولوژی ریاضی، عرض کردم اسلایدش رو نیاوردم چون زیاد میشد، مثلا در متدولوژی ریاضی میان یه سری اصولی رو میپذیرن، بر اساس اون اصول یک قضیه رو ثابت میکنن، بر اساس اون اصول و اون قضیه بعدی رو و همینطور جلو میرن. یا در متدولوژی علوم تجربی گفتیم که یک مجموعه مشاهده صورت میگیره، اون مشاهدات بر اساسش یک فرضیه ساخته میشه، اون فرضیه دوباره به آزمون گذاشته میشه، اگر تایید شد یک تئوری از دلش در میاد بیرون.
فکر
روانشناسی چی متوجه نشدم؟
روانشناسی تفسیر، روانشناسی
عمومی دیگه. آها، یعنی در اونایی که تفسیر میکنن فکر نمیکنن دیگه، نه؟
نه،
نه، اونایی که تفسیر میکنن فکر میکنن یا نمیکنن؟ تموم شد. متوجه شدی عرض بنده رو؟ ببین، اونایی که تفسیر میکنن اونا هم فکر میکنن. در روش شناسی ما میایم میگیم اونی که تفسیر میکنه چه جوری فکر میکنه. نه دیگه، مربوط به مثلا نحوه حرکت دست و پا و چشم و گوش و نوع خوابیدن و بلند شدن و اینا نیست. نه، ولی فکر همه جا هست. یعنی هر دانشی فقط فکر دیگه. مگه دانش چیزی غیر سنخ فکره؟ ما یه دانشی داریم که از سنخ فکر نباشه. ابزار که ربطی به روش نداره که. ابزار ربطی به روش نداره. مثلا تو شیمی فرض کن از پیپت استفاده میکنن، لوله آزمایش استفاده میکنن. تو روش شناسی که به لوله آزمایش کاری ندارن که، به پیپتش نمیدونم چراغ الکلی کاری ندارن که، به این کار دارن که یک شیمیدان چگونه در دانش شیمی برای دستیابی به یک مجهول عمل میکنه. روش او برای رسیدن به یک پرسشی که براش مجهوله چیه، اونجا اونه بحث میکنه. بله، چی؟ اصلا فکر نمیکنه. نه، خب بله، اونی که دیگه چیزه روش شناسی دیگه معنی نداره برش. نه دیگه، اونجا دیگه اگر اونیش که معنا داره در عرفان نظری، عرفان نظری علمه، مثل بقیه علوم میمونه. اونی که شما میفرمایید یعنی اون مفاهیم کشف و شهودهای عرفانی، اون که اصلا قابل بحث نیست. کشف و شهود مگه قابل بحثه؟ بله، اون مقصود ما از روش سیر و سلوک معنوی نیست. نه، به روش شناسی به اون کاری نداره. روش شناسی کاری به سیر و سلوک معنوی نداره. البته سیر و سلوک معنوی غیر از کشف و شهوده، ولی روش شناسی کاری به سیر و سلوک معنوی نداره.
درست.
ربطی به روش شناسی نداره. بله، درست. حالا دیگه ما از خودمون بگیم. نه، ایشون مشکلش اینه که فکر میکنه مثلا هر جایی که لفظ روش رو ما به کار میبریم در فارسی، دانش روش شناسی به همه اونا کار داره. مثلا یه کسی بد حرف میزنه، میگن آقا روش حرف زدنت خوب نیست، مؤدب نیستی. بعد تو دانش روش شناسی میان از این بحث میکنن. ربطی به روش شناسی نداره. روش شناسی یک بحث خاصه. روش در اصطلاحی که ما اینجا به کار میبریم معادل متده. متد یه اصطلاح خاصه در اینجا، نه به معنای روش در هر چیزی. مثلا روش آب خوردنت خوب نیست، یهو تمام آبو سر میکشی، قطره قطره بخور، این روش شناسیه؟ نه، چون ربطی داره به روش. روش شناسی به این که آب میخوری چجوری میخوری کار نداره. هر جایی که کلمه روش رو به کار میبرن به روش شناسی مربوط نمیشه، چون معنای خاصی از روش اینجا مورد نظر. عرض کردم شما بین معنای لغوی روش و معنای اصطلاحیش هنوز روشن نشد. البته خب عیب نداره، من چون الان توضیح تفصیلی که ندادم، عرض کردم سال گذشته توضیح دادیم، میخواییم رد شیم. بر اساس اون مقدمه‌ای که عرض کردم که ما علوم رو یک دور یه نگاه اجمالی کردیم و روش شناسیش رو توضیح دادیم، که حالا باز بعضیش رو دوباره بهش اشاره میکنیم، ما آمدیم گفتیم در علم اصول ما از یک روش استفاده نمی کنیم، به دلیل اینکه در واقع مسائل اصولی گونه های متفاوتی هستند. ما در علم اصول از روش های متفاوتی استفاده می کنیم. روش های علم اصول رو به سه گروه اصلی تقسیم کردیم. گفتیم در بخشی از مسائل علم اصول روش ما روش عقلی یا فلسفیه، در بخشی از مسائل علم اصول روش ما روش عرفی یا فقهیه، در بخشی از مسائل علم اصول روش ما روش نقلی یا تاریخی. حالا من اینجا کلمه تاریخی رو ننوشتم، ولیکن در توضیحاتمون گفتیم، امروز هم حالا اشاره میکنم که در بخشی از مسائل علم اصول روش ما روش نقلی یا تاریخیه. مثال گذشته تک تک این روش ها رو در واقع مثال هاش رو اشاره کردیم که در کدام حوزه ها در علم اصول ما از روش عقلی یا فلسفی استفاده می کنیم، در کدام حوزه ها از روش عرفی یا فقهی استفاده می کنیم و در کدام بخش ها از روش نقلی یا تاریخی استفاده می کنیم، که حالا دوباره اشاره خواهیم کرد. این مطلب رو دوباره اشاره می کنیم چون ابتدای بحث امروزه، یعنی بحث امسال ما که بررسی مشابهت ها و تفاوت های این روش هاست، دوباره این مطلب رو تکرار می کنیم. برای اینکه تقریب بشه گفتیم اونجایی که اصول از روش عقلی یا فلسفی استفاده می کنه، بحث اصولی شبیه بحث فلسفی میشه. مثلا فرض کنید وقتی میاد بحث میکنه که آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه یا جایز نیست، اون نحوهی که مثلا مرحوم آخوند مسئله رو بحث کرده شبیه یک بحث فلسفی است. ایشون رابطه بین لفظ و معنا رو تبیین میکنه، میگه این که یک لفظ بخواد بر دو معنا دلالت بکنه میشه این میمونه که مثلا یک آینه‌ای که تمام سطح اون آینه رو یک تصویری پر کرده، در همون زمان در اون آینه یک تصویر دیگری هم تمام سطح آینه رو پر کنه و این عقلاً محاله. بنابراین مثلا مرحوم آخوند از طریق استحاله عقلی استعمال لفظ در بیش از یک معنا با یک استدلال اینطوری که حالا اجمالش رو اشاره کردم پیش میره. خب این روشی که مرحوم آخوند انتخاب کرده روش در واقع عقلی یا فلسفی است، هرچند همین مسئله رو دیگرانی که هم هستند که قائلند به استحاله استعمال در بیش از یک معنا مثل آی سعد، ولی روشی که اونا به کار بردن روش عرفی یا فقهیه نه روش عقلی یا فلسفی تو همین مسئله استعمال لفظ در بیش از یک معنا، که آی سعد به جای این که مثلا به این بحث بپردازه که آیا عقلن ممکنه لفظ در بیش از یک معنا به کار بره یا نه، که ایشون اینو مفروض میگیره که ممکنه، هیچ استحاله عقلی نداره، به این میپردازه که آیا عرفاً چنین استعمالی مقبوله یا نه، و ایشون نتیجه میگیره که عرفاً این استدلال این استعمال مقبول نیست. بنابراین ایشون در نتیجه با مرحوم آخوند یکسانه، میگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست، ولی در روش کاملاً متفاوته. آقای صدر روشش روش عرفیست، در حالی که مرحوم آخوند همون مسئله رو به روش عقلی بررسی میکنه. البته کسانی هم هستن مثل مرحوم سید صاحب عروه که معتقدن استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلا مانعی نداره، استدلال آخوند غلطه، عرفا هم مانعی نداره، استدلال آی صدر رو هم غلط میدونن و معتقدن اصلا استعمال لفظ در بیش از یک معنا بسیار هم فراوانه، در بین عرف زیاد هم هست و مثالهایی رو ذکر میکنن که حالا در جای خودش در مسئله خودش توضیح داده میشه که این مثالها مثالهای درستی نیست و اشتباه کردن، موضوع مسئله رو روشن برای خودشون تصویر نکردن. علی ای حال در مواردی که ما از روش عقلی یا فلسفی در علم اصول استفاده میکنیم، شبیه کار فلسفه کار رو انجام میدیم. مثلا یکی از اون موارد که حالا معمولا دیگه جا داره همینطور هم باشه به عنوان روش عقلی در اونجا ازش بحث میکنی، بحث اجتماع امر و نهیه. که در بحث اجتماع امر و نهی، خب اونجا این بحث مطرح میشه که آیا اجتماع امر و نهی عقلا ممکنه، چنین چیزی زمینه عقلی داره یا نه، امر و نهی با هم طوری تنافی دارند که اجتماع اونها امکان عقلی نداره. خب این بحث کاملا به عنوان یک بحث عقلی توی مباحث اصولی مطرح میشه. البته توجه دارید بحث اجتماع امر و نهی اصلا بحث فلسفی نیست و هیچ فیلسوفی به چنین بحثی نمیپردازه، ولی این مسئله که یک مسئله اصولی است و باید هم در علم اصول مطرح بشه، به روشی در علم اصول در این مسئله ما بحث میکنیم که فیلسوفان در فلسفه مسائل فلسفی رو معمولا به اون روش بحث میکنن و همین دلیل به این روش میگیم روش فلسفی یا روش عقلی. عقلیه به معنای خاص کلمه، ولی همه جای این بحثا عقل و ما ازش به معنای عام کلمه استفاده میکنیم. روش عرفی روش بیعقلی نیست، این عقل به معنای خاص کلمه است در مقابل عرف یا نقل، ولی اونجا هم همه عقل بکنم بریم دیگه، دیوانه که این بحثا رو انجام نمیده، ولی این اصطلاح خاصه. در مواردی که ما در علم اصول از روش عرفی یا فقهی استفاده میکنیم، دو گونه مسائل هست. یه سری مسائلی است که ما در اونجا شبیه مسائل روانشناسی عمل میکنیم، یعنی شبیه روش هایی که در روانشناسی به کار میره عمل میکنیم. در بعضی موارد ما از روش های استفاده میکنیم در علم اصول که به عنوان روش عرفی یا فقهی میشه اونو طبقه بندی کرد، ولی شبیه علوم تجربیه. نه اینکه علوم تجربی روشش عرفی یا فقهی باشه، خوب دقت کنید این دو تا مطلب خلط نشه. روش علوم تجربی عرفی یا فقهی نیست، همچنان که روش روانشناسی هم عرفی یا فقهی نیست، ولی در اون مسائلی از علم اصول که ما به روش عرفی یا فقهی عمل میکنیم، گاهی شبیه روانشناسان عمل میکنیم، گاهی شبیه عالمان تجربی. البته اینجا من بین هلالین این نکته رو بگم، ببینید این بحثا رو من یه سال گذشته گفتم، حالا چون بعضی دوستان ممکنه مطالعاتی داشته باشن من این عرض میکنم. آیا روانشناسی خودش علم تجربی است یا نه؟ این محل اختلافه، در خود غرب هم اختلافه. بعضی معتقدن که روانشناسی یک دانش تجربی است، بنابراین معتقدن که در روانشناسی باید از روش‌های استفاده کنیم که در علوم تجربی استفاده میشه. مثلا پیروان مسلک به اصطلاح رفتارشناسی که نوعا روانشناسان آمریکایی اینجورن، بیهیویوریستا، اونا خیلی روی این نکته تأکید دارن که روانشناسی یک دانش تجربیه. ولی بعضی های دیگه معتقدن نه، روانشناسی مثلا با فیزیک و شیمی و اینجور دانش های تجربی فرق داره، چون مربوط به روان آدمی است و روان آدمی قابل آزمون به اون معنایی که در شیمی و فیزیک آزمون امکان داره نیست. اینجا مسئله شکل دیگری است. این که ما اینجا گفتیم بر اساس اون نگرشی است که روانشناسی رو دانش تجربی نمیدونه و برای روانشناسی روش های مستقل از روش تجربی قائله، که ما قبلا توضیح دادیم، عرض کردم اینجا اسلاید اون رو من نیاوردم، البته اسلایدش هست اینجا و عرض کردم توی سایت ما هم اسلایدش هست، که در واقع در ما در روانشناسی قبلا گفتیم که ما دو روش داریم، یه روشی که به اصطلاح فارسی ما بهش میگیم روش ذهنی و یک روش که به اصطلاح فارسی ما به اون میگیم روش عینی. باش این دو اصطلاح همونطوری که قبلا گفتم بارها دیروزم اشاره کردم اصطلاحاتی است که از فرهنگ کانتی گرفته شده. مقصودمون از ذهنی همون اصطلاحی است که در فلسفه کانتی بهش میگن سابجکتیو و مقصودمون از عینی اون اصطلاحی است که در فلسفه کانتی بهش میگن ابجکتیو، که ما این رو در سال گذشته، حالا الانم دقیق نمیدونم جلسه‌ای که این بحث رو مطرح کردیم جلسه چندم بوده، ولی خب در جلسات سالهای گذشته ما این بحث‌ها رو مفصل مطرح کردیم و اونجا توضیح دادیم که در بعضی مسائلی که ما در علم اصول با اون مواجه هستیم، ما از هرچند در خود اون مسئله از روش‌های فقهی و عرفی استفاده می‌کنیم، اما کاری که ما انجام می‌دیم شبیه کاری است که در روانشناسی مثلا انجام میشه. فرض کنید الان این اسلاید یکی از اسلاید هایی است که سال گذشته بحث کردیم، الان آوردم که ببینید که بنابر اون بحثی که ما کردیم، البته ما روش روانشناسی رو با روش علوم تجربی متفاوت در نظر گرفتیم. عرض کردم این مبنایی است در مباحث روش شناسی در غرب، مبتنی بر یک سری مباحث معرفت شناسی است. خب در بحث روش تجربی گفته میشه که ما یک مشاهده انجام میدیم همونطوری که عرض کردم، بعد یک فرضیه، بعد اون فرضیه رو به آزمون میگذاریم، بعد تئوری پیدا میشه و بعد تایید، که حالا مثالاش رو در جای خودش توضیح دادیم. ولی در روش روانشناسی گفته میشود روانشناسی گاهی ذهنیه، گاهی عینی، یا به تعبیری سابجکتیوه، گاهی ابجکتیو. در روانشناسی ذهنی در واقع ما دنبال این هستیم بفهمیم اون طرف در درون خودش چجوریه. برای اینکه اینو بفهمیم به درون خودمون مراجعه میکنیم. یعنی در روش ذهنی شخص روانشناس به درون خودش مراجعه میکنیم، با تحلیل خودش نسبت به دیگران قضاوت پیدا میکنه، در حالی که در روش عینی میره بیرون، دیگران رو بیرون رو مطالعه میخواد بکنه. که حالا گفتیم اون روشی که در روش عینی وجود داره سه تا روش مطرح شده، که البته دو تاش امروز تبدیل شده خودش به شاخه های مستقل علمی، عملا یکیش باقی مونده و اون استفاده از پرسشه. تست های روانشناسی که شما احیانا اسمشو شنیدید، مثلا میگن تست هوش، همینی که حالا شما خیلی شاید شنیده باشید تست هوشه. تست هوش در واقع بر اساس یک شیوه خاص، یک روش خاص در روانشناسی شکل گرفته که روی یک سری مبانی که در تعریف هوش در روانشناسی هست که اونم محل اختلافه، تست هایی رو ایجاد کردن، پرسش هایی رو ایجاد میکنن که مدعیان این پرسش ها به اصطلاح پرسش های استاندارده و ما با این پرسش های استاندارد میتوانیم پی ببریم به وضعیت روانی یک شخصی. خب این بحثی که اینجا عرض کردم در باب روانشناسی، ما در مباحث علم اصول همینطوری که عرض کردم موارد مشابهش رو داریم. یعنی گاهی ما در علم اصول از روش‌های استفاده می‌کنیم که شبیه روش سابجکتیو هست در علم روانشناسی، روش ذهنی، و گاهی از روش های استفاده می کنیم که شبیه روش ابجکتیو هست در علم روانشناسی. مثالی که ما قبلا سال گذشته اینا رو ما توضیح دادیم، امروز فقط می‌خواستیم باز یادآوری کنیم که حالا خیلی هم به درازا کشید، ما می‌خواستیم کوتاه باشه. این مشکلی است که ما همیشه داریم که وقتی بحث شروع میشه باید بحث‌های سال‌های قبل رو یک اشاره کنیم، طول می‌کشه، به خصوص مشکلی که چهارشنبه‌ها داریم که معمولاً هر چهارشنبه که میایم مجبوریم دوباره مطالب قبلی رو بگیم چون یادمون رفته که چی گفتیم. به هر حال در بحث روش عرفی یا فقهی من توضیح دادم قبلاً که بحثی که ما در فقه و اصول در حوزه کشف ارتکازات و در حوزه کشف سیره ها انجام میدیم به روش عرفی یا فقهیه. برای کشف ارتکازات اونجا گفتیم معمولاً فقهای ما از این روش استفاده میکنن که مراجعه میکنن به درون خودشون ببینن مرتکز خودشون چیه، اون چرا که مرتکز خودشون هست به عنوان ارتکاز عقلا با یک علامتهایی یا به عنوان ارتکاز متشرعه با یک علامتهایی تلقی میکنه. اونجایی که یک فقیه به درون خودش مراجعه میکنه و در واقع ارتکازات خودش رو تحلیل میکنه و از طریق تحلیل ارتکازات خودش نتیجه گیری میکنه که این ارتکاز عقلاست یا ارتکاز متشرعه، داره از روشی شبیه روانشناسی در بخش در واقع سابجکتیو در روش ذهنی استفاده میکنه. گاهی از اوقات ما برای کشف ارتکازات به بیرون مراجعه میکنیم، یعنی نگاه میکنیم ببینیم که مردم در مقابل فلان امر چه عکس العملی نشون میدن، یا برای سیره ها به ویژه به رفتارهای مردم توجه میکنیم ببینیم اینا مردم چجوری عمل میکنن. مثلا فرض کنید فقهای ما در دم متخلفه در ذبیحه میگن آقا دم متخلفه در ذبیحه پاکه، یعنی وقتی یک مثلا گوسفندی رو سر میبری خونی که به اندازه متعارف خارج میشه اون که خب نجسه و حرام خوردنش، اون خونی که باقی میمونه در این حیوان بعد از اون مقداری که بعد از ذبح خارج شد که بهش میگن دم متخلفه در ذبیحه، یعنی خون باقی مانده در حیوان ذبح شده، میگن پاکه. دلیلش چیه؟ عمده دلیلی که فقها اینجا مطرح میکنن سیره متشرعه است و یا ارتکاز متشرعه. میگن متشرعه با این خون رفتار شیء نجس نداره، این خون رو به عنوان یک امر نجس باهاش برخورد نمی کنه، مثل بول و قائت و اون خونی که ابتداعا خارج شد با این خون رفتار نمی کنه. هرچند این خون خوردنش حرامه اما نجس نیست. خب تو این بحث که فقها می کنن مراجعه میکنن به رفتار در واقع متشرعه در بیرون و عکس العملشون در قبال چنین خونی که چطوری با این خون عملا برخورد میکنن. اینجا در واقع به روشی شبیه اون کاری که در روش عینی در روانشناسی استفاده میشه استفاده میکنن. گاهی از اوقات هم شبیه علوم تجربیه که عرض کردم این بحث رو، این قسمتش رو، این تکه فقط مثال برای مواردی که شبیه علوم تجربی است رو شهید صدر رضوان الله علیه در اصول توضیح داده. گفته ما گاهی از اوقات برای اینکه پی ببریم که یک لفظی آیا در یک معنایی ظهور داره یا نه، میایم شبیه کاری رو میکنیم که در علوم تجربی انجام میشه، یعنی یک سری شواهد راجع به اون لفظ جمع‌آوری میکنیم، بر اساس اون شواهد یک فرضیه میسازیم، اون فرضیه رو در موارد دیگری به آزمون میگذاریم، وقتی مورد تایید واقع شد یک تئوری میسازیم و اون تئوری رو باز در موارد دیگه به کار میگیریم، اگر دیدیم جایی با مشکل مواجه نشد میپذیریم. که آقای سعد این بحث رو در مباحث الفاظ علم اصول مثالهاشو ذکر کرده، من سال گذشته مثالهاشو گفتم، البته هر یه دونه مثالش یه جلسه طول میکشه چون مثال رو من باید کامل اون مسئله رو باز کنم که چطوری مثلا در فلان لفظ ما این علائم رو جمع‌آوری می‌کنیم که آیه صد توضیح داده، چطوری آزمون می‌کنیم و چطوری فرضیه سازی یا تئوری سازی می‌کنیم. ولی ایشون اینجوری توضیح داده اونجا. این البته ایشون به روش شناسی نپرداخته، می‌دونید آیه صد اصلا بحث روش شناسی نداره، ولی در بعضی از مباحث اشاره کرده، گفته اینجا کاری که اصولی ها میکنن مثلا شبیه کاریه که در علوم تجربی میشه. البته تنها چیزی که گفته همینه، موارد شبیه روانشناسی یا شبیه فلسفه اینا رو نگفته. یک بخشی از علم اصول هم عرض کردم، روشش روش نقلی یا روش تاریخیه که ما در بحث‌های گذشته گفتیم ما در تاریخ یه روشی داریم به نام انتقاد تاریخی، که این روش رو ما عملا در علم اصول در مباحثی که در حوزه امور نقلی است مثل سنت، اجماع و شهرت و بلکه در حوزه قرآن و سیره ازش استفاده می کنیم، که البته توضیح مفصلش رو با سال گذشته من دادم. اونجا توضیح دادیم که در مباحث تاریخی ما دو دسته اسناد داریم، اسناد مادی و اسناد نفسانی، که مقصود از اسناد مادی مثلا یه منطقه است که یک داستان درش اتفاق افتاده، ساختمانی است که از گذشته باقی مونده، ابزاری است که از گذشته باقی مونده، و مقصود از اسناد نفسانی اون نحوه فکر و اندیشه است که در بشر وجود داره. در مباحث تاریخی در روش تاریخ اسناد نفسانی بررسی میشن به لحاظ صدورشون، به لحاظ محتواشون، و بعد کنار هم قرار میگیرن که آیا از کنار هم قرار گرفتنشون میشه نتیجه ای گرفت یا نه. گفتیم این کارو ما شبیهش رو تو اصول انجام میدیم، تو فقه انجام میدیم. ما در حوزه نقلیات ابتدا بحث صدور رو میکنیم، سند مثلا روایت، حالا مثال خیلی سادهش روایت، بعد بحث دلالت رو میکنیم که خب این روایت که سندن معتبره دلالتن چه معنایی داره، بعد چند تا روایتی رو که داریم در یک زمینه کنار هم قرار میدیم ببینیم حالا جمع بین اونا چیه. دقیقا شبیه اون کاری که مورخین در، یعنی به معنای علم تاریخ، علم تاریخ غیر تاریخ نگاریه ها، این تاریخ نگاری اینه که طرف مثلا می نویسه امروز فرض کنید چهارشنبه 12 شهریور 1393 رئیس جمهور ایران فلان جا رفت، فلان چیز گفت، فلان اتفاق افتاد، این تاریخ نگاریه، این علم تاریخ نیست. علم تاریخ به تحلیل پدیده‌های تاریخی می‌پردازه و از طریق اسناد که حالا عرض کردم، اسناد مادی یا اسناد نفسانی، می‌خواد استنتاج بکنه نسبت به اون اتفاقاتی که در گذشته تاریخ افتاده. که تو این قسمت هست که این روش ها به کار گرفته میشه، که صدور اسناد، دلالت اسناد و بعد جمع بین اسناد مورد بحث قرار میگیره، درست شبیه اون چیزی که ما در علم اصول انجام میدیم در حوزه امور نقلی که من سال گذشته توضیح دادم. و اونجا یک آخرین مطلبی که سال گذشته گفتیم این بود که بین روش شناسی و معرفت شناسی ارتباط هست، مباحثی رو اشاره کردیم که این مباحث رو دیگه من تکرار نمی کنم. اون چی که ابتدای بحث امسال ماست، حالا امروز هم که نرسیدیم عملا به این، اگر خدا توفیق داد هفته آینده در اون جزوه‌ای که در اختیار دوستانه فصل چهارمه، که در واقع به روش‌های علم اصول به لحاظ تفاوت‌ها و تعامل‌هاش می‌پردازه، که انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.